12:59 است. فقط 30 ثانیه فرصت داریم برای تشکر و اعلام این که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم. ظهرتون بخیر و خداحافظ.
لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. 17 روز از آذر ماهتون به خیر باشه انشالله. هوای تهران هوای ابری و بارانیست و بسیار بسیار هوای دلچسب و لذت بخشیست. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که زندگی میکنید آرامش بر زندگیتون حکم فرما باشه و لحظات خوب و خوشی گذرونده باشید تا این لحظه و انشالله ساعات بهتری پیش رو داشته باشید. در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کمون سهم چشمات، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی
این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمی بینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم، این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع، وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036 37. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
وقت شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید بی نهایت از شما هموطنان عزیز سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو میتونید بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. همونطور که خدمت شما خوبان و همراهان عزیز و ارجمند عرض کردم کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.
Thank you.
باش. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 13:15 هست. در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم که یک میان برنامه حقوقی است با عنوان حق با کیست. موضوع این برنامه اجرت المثل هست. به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز. حمید رضا محمد باقری هستم، دادیار دیوان عالی کشور و استاد واحد آموزش قضات قوه قضاییه. بحثی که امروز خدمتتون هستم توضیح میدم در رابطه با اجرت المثل هست. اجرت المثل طبق قانون موارد زیادی هست. من اون چیزی که مد نظرم هست براتون بگم، اجرت المثل های قراردادی و ناشی از قرارداد هست. منتها نام میبرم چند تا اجرت المثل که در جریان باشید. به طور مثال اجرت المثل ایام زوجیت هست که در زمان رسیدگی به دعوای طلاق دادگاه ها مکلف به تعیین اون هستن در حکم. اجرت المثلی هستش که مستأجر مازاد بر مدت اجاره محل مورد اجاره رو بدون توافق موجر در تصرف نگه میداره. در اینجا طبق قانون ماده 494 قانون مدنی مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المثل هست. فرق اجرت المثل با اجاره بها این است که در اجاره بها همان مبلغ قراردادی که مورد توافق طرفین بوده مورد حکم قرار میگیره، ولی در اجرت المثل طبق نظر کارشناس و برای اون ایام خاص دادگاه حکم صادر میکنه. عرضم بزرگ شما در املاکی که مورد غصب یا تصرف عدوانی قرار میگیره، یا عرضم بزرگ شما که شخصی کاری انجام میده و مستحق دریافت اجرت المثل بوده، اجرت المثلش پرداخت نشده، در تمام این موارد خواهان مدعی استحقاق دریافت اجرت المثل رو داره. دعوای اجرت المثل چون مالی هست طبیعتاً تا مبلغ 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از اون باشه کلاً در صلاحیت دادگاه هست. دادخواست میخواد این اجرت المثل مطالبهش و طرف اون باید معین باشه. در متن دادخواست باید قید بکنیم به چه علتی. مثلا حتی ما یه موردی داریم که بعضی نمیدونن این قضیه رو. مثلا من آپارتمانه خودمو یا پارکینگ آپارتمانو برای همسایه اجازه میدم که اتومبیلش مثلا در پارکینگ آپارتمان پارک کنه. بعد از مدتی آقای مالک مدعی اجرت المثل میشه. ظاهر این هستش که چون اجازه دادیم اجرت المثل تعلق نمیگیره، ولی ما قانون چیز دیگه ای میگه. ولو با اجازه هم باشه مالک مستحق دریافت اجرت المثل هست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی مگر اینکه من استفاده کننده ثابت کنم که این اذن در استفاده مجانی بوده. در هر حال دادگاه مالکیت خواهان رو احراز میکنه و تصرفات خوانده رو احراز میکنه که چه مدتی چه ماهی آیا تصرف کرده و استفاده کرده نکرده، آیا اذن در انتفاع مجانی بوده یا مجانی نبوده. در صورت احراز این دو امر، مالکیت خواهان و تصرفات خوانده، موضوع رو به کارشناسی ارجاع میده تا کارشناس رسمی دادگستری مبلغ اجرت المثل رو معین بکنه که طبیعتاً طبق روال قانونی نظر کارشناس از سوی طرفین قابل اعتراض هست. هیئت 3 نفره 5 نفره تا جایی که دادگاه تشخیص بده نیاز هست. بعد که مبلغ کارشناسی اجرت المثل معین شد، دادگاه طبق نظر کارشناس حکم بر محکومیت خوانده صادر میکنه که قابل تجدید نظر هم در مراجع بالاتر هست. اجاره بها هم، حالا ما اشاره به اجاره بها هم داشته باشیم، اگر خدا نکرده مستأجری نتونست اجاره بها رو در مهلت مقرر پرداخت بکنه، روال اونم به همین صورت هست، یعنی تا 20 میلیون تومان در صلاحیت شورا و مازاد بر آن، یعنی اگر 20 میلیون بیشتر شد کلن در صلاحیت دادگاه هست که با تقدیم دادخواست به عمل میاد. اینجا دادگاه روابط استیجاری بین طرفین را احراز میکنه و یادتون باشه که اصل بر عدم پرداخت اجاره بها هست، یعنی وقتی که رابطه استیجاری ثابت شد اصل بر اینه که مستأجر اجاره بها رو نداده و مستأجر هستش که باید پرداخت اجاره بها رو حالا یا با رسیدی کتبی که داره یا با شهادت شهود ثابت بکنه. اگر مستأجر نتونه تو جلسه شورا و تو جلسه دادگاه پرداخت اجاره بها رو ثابت بکنه، دادگاه طبق قرارداد اجاره که مثلا ماهی 1 میلیون تومان بوده حکم بر محکومیت مستأجر صادر میکنه. انشالله که این بحثم مفید بوده برای شما و ما مباحث دیگری رو داریم که فرصتی باشه خدمتتون هستیم. خدا نگهدار شما.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تنین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما عزیزان باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو. دوستان عزیزم اجازه بدید در این لحظه برنامه کوتاه اشاره رو تقدیم شما گرامیان بکنیم. همطور که میدونید این برنامه به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه میپردازه. به اتفاق شما عزیزان این برنامه کوتاه رو میشنویم.
اشاره.
سیلاب در ابتدای سال جاری آسیب‌های زیادی به جاده‌های کشور وارد کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با برآورد هزینه‌کردهای لازم در محورهای آسیب دیده مسیرهای ارتباطی به بازسازی این نقاط پرداخت. حیدر مطاعی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
ما اقداماتی که در طول 8 ماه گذشته سیلی که اواخر سال گذشته اسفند ماه و اواخر سال 97 و در اوایل امسال در فروردین ماه اتفاق افتاد، خب خسارات بسیار زیادی به وجود آمد. شاید سیل کم سابقه از دو بود، هم بود بارشایی که در مقاطع زمانی افتاد و هم رسوباتی که با خودش آورد. در منازل مشخص بود تا حدود چند متری گلولای انباشته میشد و این ناشی از اینه که علت تخریب هم همین ناشی از اینه که وزن مخصوص آب تا حدود 2-3 برابر اضافه میشه. حالا 1 تن 1000 لیتر آب که 1 تن هست، اونجا مثلا به 2-3 تن هم افزایش پیدا میکنه و این زیربناهای کشور مخصوصا بخش راه‌ها خسارات زیادی وارد شد. حالا در بخش‌های مختلف به تناسب بارش‌ها و آورده‌های سیل بود. خب به حدود 15000 کیلومتر از راه‌های کشور و حدود 7080 دستگاه پل و آبرو تحت تاثیر این سیل خسارت با درصدهای مختلفی دیدن. در اوایل کار خب همه ملت شریف ایران در جریان هستن و همه امکانات دولت و خصوصا حالا سازمان راهداری و ارگان‌هایی که دستگاه مشاورتی داشتن به کار گرفته شد که در حداقل زمان ممکن امر بازگشایی و راهگشایی که مردم تردد داشته باشن و تردد برقرار بشه، مردم در حال به مناطق مختلف و امکان دسترسی کمک‌هایی که از سراسر ایران به اونجا میشه برقرار شد و خوشبختانه این موضوع به نظر خیلی از کارشناسا شاید یک کار کم سابقه بود و با این وسعت خرابی و با این وسعتی که پیش آمد در حداقل زمان ممکن امر برقراری تردد وجود آمد. به هر حال بعد از اونم خب گروه‌های مختلف کارشناسی بررسی مختلف رو شروع کردن، برآورد خسارت، تعریف پروژه‌ها و بعضن مطالعاتی که نیاز بود به دنبال اون کار شروع شد و ما هم شاید میگیم همون در 1-2 ماه اولیه تردد برقرار شد در کل راه. در طول این زمان علاوه بر تحکیم کارهایی که انجام میشد و به هر حال کارا را از حالت خیلی موقت اولیه به صورت کارهای اساسی تر در می آمد، خب برآورده خسارت شروع شد و نهایت پس از بس کارشناسی‌های مختلفی در سطح استان و در سطح ملی بالغ بر 3500 میلیارد تومان خسارت برآورد شده برای پروژه‌های بخش حمل و نقل. تعریف شد پروژه و بلافاصله بحث مطالعات و بررسی پروژه‌ها و کارهایی که باید انجام می‌شد همزمان با عملیات اجرایی که با امکانات بخش دولتی صورت می‌گرفت و گاهن بخش خصوصی و از منابع مختلف، کار هیچ وقت متوقف نشد. ما در بخش فقط راهداری که حوزه‌ای که ادارات راهداری و حمل و نقل جاده سراسر کشور مشغول کار هستند نزدیک به 615 پروژه تعریف شده. این 615 پروژه اکثرا یا به اجرا در آمدن یا پیمانکار دارن یا تجهیز کارگاه یا در مراحل مناقصه، یعنی بحث مطالعات و مراحل قانونی طی کردن و الان از پیشرفت متوسط حدود 35% برخوردار هست.
از آنجا که لرستان شاهراه و گذرگاه مهمی در قدیم به حساب می آمده، به همین خاطر مسیرهای شمال را به جنوب و شرق را به غرب وصل می کرده، لذا این موضوع یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری بیشتر پلها در این منطقه است و از همین رو این استان به سرزمین پلها شهرت دارد. متاسفانه در جریان سیل امسال بنابر آمار اعلام شده 2500 کیلومتر جاده آسیب دید که 120 کیلومتر آن به طور کامل تخریب شد و در این میان تعداد 700 پل نیز آسیب جدی دید. در سیل امسال مهمترین جاده استان محور خرم‌آباد پل دختر بود که بیش از 70 کیلومتر از مسیر آن به شکل 100% تخریب شد. محور خرم‌آباد پل دختر مهمترین مسیر ارتباطی است که با وجود عملیات بازسازی توسط راهداری، اما با توجه به عبور رودخانه کشکان از کنار این محور، این جاده از ایمنی لازم برخوردار نبوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید این رودخانه هرچه زودتر لایروبی شود تا با توجه به بارندگی های در پیش رو شاهد تخریب مجدد این محور نباشیم. گرچه راه‌های ارتباطی خسارتی دست